به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و عرض ادب خدمت استادان گرانقدر، حضاران محترم، مهمانان ارجمند و همه عزیزانی که از بیرون پژوهشگاه و از داخل پژوهشگاه به این جلسه تشریف آوردند. قرن‌ها پیش وجود بزرگ مردی چون مولانا جلال الدین بلخی، مردی به تمامی عشق و عقل، سراسر معرفت و اندیشه، چونان چشمه ای درخت فرهنگ و ادبیات فارسی را تنومندتر و شکوهمندتر ساخت. و از آن پس پیوسته مردمانی از شرق و غرب با هر زبان و اندیشه و پیشینه، هر یک به فراخور حال، بهره از سایه سار آن درخت و خنکای این چشمه بردند. برخی تنها از خاکجای او، عده‌ای از شعرهای طربناک وی و برخی از جان کلام و اندیشه او. ما نیز در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که رسالت پژوهش و اندیشه ورزی به شیوه علمی را بر عهده دارد، روز بزرگداشت مولانا جلال الدین بلخی را فرصتی مغتنم شمردیم تا از حاصل تلاش و پژوهش استادان و اندیشه ورزان آثار و اندیشه های مولانا توشه‌ای برگیریم. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سالانه مراسم بزرگداشت شاعران و بزرگان علم و ادب و فرهنگ را در قالب نشست‌های علمی ارج می‌نهد. بدین منظور پیوسته تلاش کرده ایم از صاحب نامانی و اندیشمندانی که درباره آن شاعر یا آن بزرگمرد تلاش کردند و حاصل تلاش خود را در قالب کتاب‌های علمی عرضه کردند، دعوت کنیم تا از یافته‌های آنها استفاده کنیم. امروز نیز به همین مناسبت از استاد کریم زمانی دعوت کردیم تا به این مناسبت در جلسه یافته‌های علمی خود رو در اختیار ما بگذارن. ایشان هم بر ما منت نهادند و این جلسه حاصل تلاش دوستانی است تا از یافته‌های استاد بهره ببرند. ضمن تشکر از ایشان در آغاز از آقای دکتر صالح زمانی دعوت میکنم تشریف بیارن و درباره موضوع و عنوان سخنرانی استاد توضیحاتی رو ارائه بفرماین. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر كله فاعبده و توکل علیه و ما ربک بغافل عما تعملون. به نام خداوند مهرگستر مهربان. و دانستن حقایق نهان آسمان ها و زمین تنها از آن خداوند است و سرانجام همه کارها تنها بدو بازگردند می شود. پس فقط او را بپرست و تنها بر او توکل کن که پروردگارت از آن چه می کنید غافل نیست. امروز مها خیش ز بیگانه ندانیم، مستیم بدان حد که ره خانه ندانیم. در عشق تو از عاقله عقل برستیم، جز حالت شوریده دیوانه ندانیم. در باغ بجز عکس رخ دوست نبینیم و از شاخ بجز حالت مستانه ندانیم. گفتند در این دام یکی دانه نهان است، گفتند در این دام یکی دانه نهان است. در دام چنانیم که ما دانه ندانیم. امروز از این نکته و افسانه مخوانید که افسون نپذیرد دل و افسانه ندانید. باده ده و کم پرس که چندم قده هستین که از یاد تو ما باده ز پیمانه ندانیم. درود و خوش آمد به پیشگاه گرامیان حاضر، ارجمندان فرهیخته‌ای که در این پسینگاه خزانی، در این جایگاه فرهنگی گرد یکدیگر آمدند برای آکندن قدح جان از شگفتی ها و زیبایی هایی که عرفان و ادب پارسی اون رو برای ما فراهم آورد. گفت پیغمبر که نفحت های حق اندر این ایام می آرد سبق، گوش و هوش دارید این اوقات را، در رو بایید این چون این نفحات را. بیگمان این گونه نشست ها، دهش ها و نفحت های ارزنده هستند که حضرت دوست به ما ارزانی داشته و بی تردید همگی ما از چنین داشته های متعالی و گرانمایه بس شادان و خوشبختیم. ارجمندان همان گونه که آگاهی دارید، موضوع نشست امروز ما دانستگی و بست جان در آثار مولاناست که فرصتی است شایسته برای پیوند و آشنایی هرچه بیشتر و بهتر با پاره‌ای از مفاهیم ناب عرفانی و روشنسازی برخی از گوشه های تاریک و نادیده مکتب مولانا. در ایامی که ایام بزرگداشت این سترگ اندیشمند پارسی زبان است و نیک مناسبتی برای سیری دوباره در ژرف اندیشه های این ادیب عارف، بهره‌مند خواهیم شد از بیانات شیوا، روشن و روشنگر جناب استاد کریم زمانی که ما را در این کوتاه زمان به ژرفناهای معنا اندر خواهند ساخت. تندرست باشید و هماره کامیار و آکنده از شور و عشق و صفا. سپاسگزارم.
دست درد خیلی من ما به خرمنگاه جان باز آمدیم، جانب شه همچو شه باز آمدیم. سیر گشتیم از غریبی و فراق، سوی اصل و سوی آغاز آمدیم. آفرین. به نام خداوند مهرگستر مهربان، به مناسبت سالگرد تولد حضرت مولانا، پیام آور عشق و صلح و دوستی، اینجا گرد آمدیم. خب بله، بنده عرایزی رو خدمت دوستان عرض میکنم. ما همیشه خب این سوال گاهی در ذهن قد می افرازه و نمایان میشه که اصلا چرا مولانا جاودانه شد و چگونه است که آثار او همچنان به طور روز افزون مورد اقبال و استقبال عام و خاص هست. قبلا شاید به این وسعت و عمق نبود، محدودتر بود. ببینید، بقا و دوام هر کسی بستگی داره به قدرت فکری و ذهن و ضمیر او و اقتدار روحی او. ایناست که جان رو بست میده و جاودانگی میبخشه. مولانا داره در مثنوی، جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. ما به نسبت این که معرفت پیدا میکنیم، جانمونم بست پیدا میکنه، وجودمون در هستی گسترش پیدا میکنه و هیچ فنا و اضمحلالی برای چنین جان با معرفت نیست و نخواهد. جان ما از جان حیوان بیشتر از چه؟ زان رو که فزون دارد خبر. ببینید این خبر همون علمه، منتها علمی که مولانا اعتقاد داره تحلیل پیدا میکنه و تقلیل پیدا میکنه، یا به عبارتی منعکس میشه در شخصیت، اخلاق، رفتار و کردار. علم از نظر مولانا محفوظات نیست. علم چون بر تن زند باری شود. چون اگر ما بخوایم فقط این ضبط صوت یه چیزهایی رو تکرار بکنیم، این علم نیست، بلکه از نظر مولانا و اهل معرفت جهل مرکبه. هر کس به آنچه که به معرفت رسیده همرنگ معرفتش نشه، نه تنها جاهلش میشمارند، بلکه میگن دچار جهل مرکب هست. بنابراین وقتی میگیم علم بست پیدا بست میده وجود آدمی رو، مراد علمی است که به عمل بیانجامه و شخصیت و هویت آدم رو رنگامیزی رو کنه با اون معرفت، و الا جز زحمت نیست. پس فزون از جان ما جان ملک، کو منزه شد ز حس مشترک. گام به گام داره مولانا مزیت علم رو بیان میکنه. و از ملک جان خداوندان علم، باشد افزون و تحیر و بهل. حالا اونهایی که به این معرفت توأم با عمل رسیدن، اونجا میگه دیگه از فرشتگان بالاتر و مجردتر هست. یه داستانی داره مولانا، در انتهای دفتر دوم هست، اواخر دفتر دوم هست. دلم میخواد یه بارم خودتون برین اینو با دقت مرور کنید و مطالعه بکنین که بله، یک دانشمندی، یک عارفی در یک جایی با زبان استعاره و رمز میگه که آقا در هندوستان یه درختی هست که اگر اون درخت رو یه نفر پیدا بکنه و از میوهش استفاده بکنه، این دیگه مرگ نداره، جاودانه میشه. یه آدم ساده لوحی خب متوجه نبود که این عارف داره رمزی صحبت میکنه، به استعاره است. راه میفته میره هندوستان و کل هندوستان رو وجب به وجب طی میکنه و سراغ این درخت رو میگیره. هر کس که این سوال رو میشنوه که آقا یه همچین درختی هست، ما تو متحیر به این بنده خدا نگاه میکنه، میگه آقا اصلا ما جدن در جد تو هندوستان بودیم ولی یه همچین درختی نشنیدیم. تا اینکه برخورد میکنه به یه عارفی، داستان میگه، اون هم به ساده لوحی این بنده خدا واقعا تبسمی میکنه، میگه که شیخ خندید و بگفتش ای سلیم، این درخت علم باشد در علیم، این درختی که تو رو جاودانه میکنه این درخت چی هست؟ علم، معرفت، بس بلند و بس شگرف و بس بسیط، آب حیوانی به دریای محیط. بعد میگه تو به صورت رفته ای، گم گشته ای. میگه چون تو ظاهر این حرفو گرفتی افتادی به بیراهه، این همه وقت تلف شده، زان نمیابی که معنی هشته ای. اگر اون درخت رو پیدا نمی کنی برای اینه که تو به ظاهر درخت دنبال یه درختی هستی که کالبد فیزیکی داشته باشه، در حالی که همچین چیزی نیست. معنی رو گذاشتی کنار و صورت رو. ببینید خیلی از آثار هست قبل از این که پدید آورندش صاحب اون اثر از دنیا بره، خود اون اثر به رحمت ایزدی میره. چرا؟ برای این که صاحبش، پدید آورندش، جان پایدار نداشته. اگر کسی جان پایدار داشته باشه، ذهن درخشان و ضمیر آگاه و بیدار و همچون مولانا صدق باطن، هیچ موقع محو و فراموش نمیشه. برای همین هست که مولانا فرمود که این بگو که ناطقه جو میکند. ببین پیشبینی میکنه، این بگو که ناطقه جو میکند تا به قرنی بعد ما آبی رسد. ببین میگه من الان که نگاه نمی کنم همون محیط قونیه که 700-800 سال پیش بود، میگه من دور دست ها رو نگاه میکنم. این بگو که ناطقه جو میکند تا به قرنی بعد ما آبی رسد، گرچه هر قردی سخن آری بود، لیک گفت سالفان یاری بود. بله، به هر حال این گونه است. ببینید شناخت این نکته دوم هست. من میخوام صحبتامو در چند نکته خلاصه کنم. این نکته اول که جان ما با معرفتی که تابش پیدا بکنه در اعمال و هویت ما جاودانه میشه و بست پیدا میکنه. این نکته اول. نکته دوم اینه که شناخت شخص با شناخت شخصیت فرق میکنه. ماها غالبا یه شناخت صوری و ظاهری، یه بیوگرافی ظاهری، آقا مثلا فلان شخص، فلان شخصیت کی به دنیا اومد، کی از دنیا رفت، چند سال عمر کرد، چند تا بچه داشت، کجاها سفر کرد و امثال اینا. اینا خوبه، این اطلاعات، ولی توقف در این شرح احوال ظاهری اشخاص میشه شناخت شخص فقط، شناخت شخصیت نمیشه. شناخت شخصیت این است که این شخص، این فرد چه نقشی در تاریخ، در جامعه، در فرهنگ، در علم، در هنر بازی کرد، چه کاری کرد که دیگران اون کار نتوانستن انجام بدن ولی این توانست. نقش علمی و فرهنگیشو باز بکنیم و چه آثاری از او باقی مانده. ولی نوع برخورد ما با این اشخاص بیشتر در همون مرحله اول شناخت اولیه است، شناخت هویت نیست. فکرش رو نشناختیم، روحش رو نشناختیم، فقط میگیم که آقا بعد فلانی دیدمش، میاد هر روز مثلا بقالی شیر میخره میره، فکر میکنه شناخت در همین حد تمامه. این است که یه مطلبی هست در انجیل که حضرت مسیح روزی میره به ناصره. ناصره یه شهری بوده که حضرت مسیح اونجا از بچگی بزرگ شده. در بیت لحم متولد شد حضرت مسیح طبق گفته انجیل. بیت لحم یه شهری در جنوب فلسطین که الان تو اسرائیله، در جنوب فلسطین مسیح متولد شد. اما به علت این که فرمانده امپراتور روم تعقیبشون میکردن این خانواده رو، اومدن در شمال فلسطین یا جلیل به نام الجلیل که بهش ناصره میگن. برای همینه که به حضرت مسیح میگن عیسای ناصری و پیروانش هم میگن نصارا. بله، بعد از اینکه مسیح خب تبلیغات پیامبرانش رو آغاز کرد، رفت شهری که بزرگ شده بود. اون شهر میشناختن مسیح و خانوادهش رو میشناختن. شروع کرد به همون مواعظی که در باب مثلا پنجم و ششم انجیل متا هست، پر از نصیحت‌های اخلاقی. هیچ کس به حرف مسیح اعتنا نکرد. شروع کردن به تمسخر کردن، گفتن بابا اینو که ما میشناسیم، این همون پسر اون نجار است دیگه، یوسف نجار، یعنی پدرخواندهش بود در واقع. و بله خواهراش اینجان، برادراش این، ما اینو اصلا همچین چیزی نبوده، از کجای حرفا رو در آورده. این است که کلن از این من میخوام این نتیجه رو بگیرم که یکی از حجابهای نشناختن، یعنی حجابهای در واقع شناختن این شخصیت‌ها، قرب و نزدیکیه. بعد عیسی اونجا میگه که هیچ پیامبری بعد اینکه میبینه اینجوری باش برخورد کردن، یه نتیجه کلی میگیره، میگه که هیچ پیامبری نیست مگر اون که در شهر خودش و در میان خیشان خودش بی حرمت نباشه. یعنی از دور دست ها به او حرمت میذارن ولی خیشانش قدرشو نمیدونن. این یک اصل و قاعده است. کلن حالا این نتیجه رو ما میگیریم که خود نزدیک بودن، قرب یه حجابه، ما نمیشه ما بشناسیم. چون میگیم آقا من این که میشناسم این همچین چیزی نیست، هر روز میبینمش. و یکی از حجابهای دیگر معاصر بودنه. دیدید که هممون عادت داریم بگیم مثلا مرحوم فلان اینا میفرماید، مثل اینکه زنده ها حرف حسابی ندارن، تا ما نمیریم حرفمون کسی تحویل نمیگیره. همش آقا میرن تو اون قدیما که بله فلانی اینو میفرماید، در حالی که ممکنه معاصرش بهتر و کاملتر گفته باشه، ولی همیشه به گذشتگان بله توجه داریم. ما نکته سوم این که مولانا یک شخصیت چند فرهنگی و چند زبانی بوده، یعنی در اون محیط آسیای صغیر آناتولی یا اون شهر قونیه که مولانا از بچگی از کودکی اونجا رشد کرد، فرهنگ‌های متنوع به اصطلاح یک جامعه موزاییکی بود، از قطعات مختلف فرهنگی تشکیل می شد، در نتیجه یه جامعه بازی هم بود. وقتی که افکار متنوع یک جا باشه اون جامعه جامعه باز میشه، ولی اگه همه توی قالب برن میشه جامعه بسته، جامد. اونجا رشد و تکامل فکری و فرهنگی نیست، یا اگرم باشه کنده. به هر حال در قونیه اون زمان فرهنگ و زبان یونانی جاری بود، چون از زمان اسکندر که جهان رو فتح کرد، اروپا که هیچی، از این ور تا چین، از اون ور تا شمال افریقا، خاورمیانه، همه رو در قبضه قدرتش گرفت، زبان یونانی رو هم چیکار کرد؟ توسعه داد. و اونجا که دیگه مرکزشون بود، زبان یونانی یک زبان رایج بود در زمان مولانا. بنابراین مولانا زبان یونانی رو بسیار عالی در حد کمال می دانست، چرا که محیط زبان و فرهنگ یونانی بوده. حتی انجیل، کتاب انجیل در شامات در فلسطین نازل شد بر حضرت مسیح. البته خب به صورت روایت فرق داره با قرآن، نوع کتابشون متفاوته، بیشتر روایتی است که حواریون کردن، گزارشه. ولی به هر حال حضرت مسیح در کجا ظهور کرد؟ در شامات در فلسطین. قاعدتا باید انجیل نخستین بار به زبان عبری نوشته شده باشه، ولی اینجوری نبود، عبری نوشته نشد، انجیل رو به عبری ننوشتن. از تسلط زبان یونانی اولین بار به زبان یونانی نوشته شد. پس منظور این که یکی از فرهنگ‌های جاری در قونیه فرهنگ و زبان یونانی بوده. و دیگر زبان فارسی، برای این که بگم چقدر زبان فارسی در قونیه نفوذ داشته در حالا آناتولی، همین منطقه ترکیه امروز، یه شخصی مثل صدرالدین قونوی که اهل قونیه بود، دانشمند بود، عارف بود، بدون این که پاشد به ایران گذاشته باشه، صبح به زبان عربی تدریس میکرد برای شاگردانش، بعد از ظهر به زبان فارسی. زبان فارسی زبان علمی و فرهنگی اون زمان بود. باز برای این که بگم چقدر نفوذ داشته زبان فارسی، شما تا 200 سال قبل تو ترکیه مثنوی رو به زبان ترکی ترجمه نکردن. چرا؟ برای این که نیازی نبود، همه اهل فضل فارسی میدونستن. 200 ساله که حدوداً مثنوی به ترکی ترجمه شده، تا قبل از اون لزومی نداشت. این عمق وسعت زبان فارسی رو در ترکیه نشون میده. خب این هم یک زبان، یک فرهنگ. زبان و فرهنگ عربی هم بود اونجا، خب زبان دینی. زبان ارمنی که مولانا زبان ارمنی هم میدونست، زبان ترکی هم میدونست، زبان یونانی هم میدونست، ولی خب تشخیص داد که باید به زبان فارسی آثارش رو بنویسه. خب این جامعه باز قونیه بستری شد برای شکوفایی مولانا. خود مولانا هم در فیه مافیه میگه، میگه اگر من در ولایت خودمان در بلخ می بودم چنین نبودم. یعنی محیط باز اثرش رو گذاشت. اما نباید فکر کنیم که به صرف این که یه جامعه بسترش آماده است همه میشن نابغه، نه اینجوری نیست، همه میشن مولانا اینجوری نبوده. جامعه یه علت اعدادیه، تمهیدیه، بستره، علت تامه نیست که حتما هر کی پاشو بذاره به فلان جامعه پیش رفته این دیگه آدم فوق‌العاده‌ای میشه، چون عملا میبینیم اینجوری نیست. خیلی ها تو جامعه های پیش رفته میرن و به جایی نمیرسن، و خیلی ها تو همین جوامع جهان سومی هستن، آدم های برجسته‌ای میشن. میخوام بگم که نقش اصلی رو ندیم باز به جامعه، یعنی اون بستری که مولانا بوده، چون در اونجا خیلی ها بودن، پس چرا مولانا نشدن؟ این علت درونی و قابلیت شخصی مولانا بوده که از اون بستر به این نحو استفاده کرده. نکته چهارم اینه که مولانا با فرهنگ گذشتش چه کرد؟ آیا نفی کرد فرهنگ گذشته رو؟ مثل خیلی از ماها که میخواییم روشن فکر باشیم گذشته رو کلن نفی میکنیم. یه عده‌ام گذشته رو در بست قبول میکنن، یعنی این افراط و تفریط گرفتاری ازلی و ابدی ماست، یا اینوری هستیم یا اونوری. مولانا اینجوری نبود، مثل ماها گرفتار این افراط و تفریط نبود، نه گذشته رو نفی کرد نه در بست به طور تقلیدی قبول کرد، بلکه گذشته رو نقادی کرد. ببین این مهمه، باید ما نقاد بشیم، مقلد نباشیم، و فرهنگ گذشته رو به صورت غربالی باش برخورد کرد، غربال کرد. بعد حاصل این غربال رو برد تو هاضمه فکری و روحی خودش و یک ترکیب نوعی که سابقه نداشت برای ما به ارمغان آورد. این شد مثنوی، این شد دیوان غزلیات، اون شد فیه مافی. شما نگاه بکنید ببینید صحبت‌های مولانا، ضمن این که اگه بخوایم ریشه یابی کنیم، ریشه هاش توی حرفای افلاطون هست، تو حرفای فلوتین هست، همینجور ابن سینا و اخوان صفا، معتزله، اشاعره، یک رگه هایی هست، اما هیچ کدوم هم نیست. بعد اونایی که باز میگم افراط و تفریط کار ما، بعضی ها میگن آقا مولانا اصلا فقط همون حرفی رو زد که شمس تبریزی گفت. این حرف هم غلطه، چون اگر اینجوری بود مولانا میشد فقط یه آدم مقلد. آقا یه آدم مقلد چه ارزشی داره؟ بعدم آثارش باقی نمیمونه، آثار تقلیدی همه به رحمت ایزدی میره، و تازه شمس هم کار مهمی نکرده، یه مقلد تحویل داده. ببینید افراط و تفریط ما زیاد داریم. بعضی میگن آقا مولانا همون حرفی رو زده که ابن عربی گفته. اینم غلط. گفتم ضمن این که سایه روشنی از همه این اندیشه ها، چون گفتیم غربال کرد، داره اندیشه های مولانا، ولی هیچ کدامش هم نیست. چرا؟ برای اینکه تجربه شخصی داره، ضبط صوت نبوده که دنده اوتوماتیک رو بزنه و همینجوری بریزه بیرون. اینجوری نیست، هضم کرده، خودش تجربه داشته، اینا حالا ترکیب شده، سنتز شده به شکل دیگری، به این صورت شاهکار در آمده. ببینید موضوعات گوناگون، از خداشناسی بگیرید تا نبوت، تا وحی، جبر، اختیار، انسان، عشق که مولانا خیلی دربارش حرف زده. ببینید عشق و افلاطون گفته در رساله فایدروسش، در رساله مهمانیش، بعد از او فلوتین در تاسوعاتش، همینجور بیاین ابن سینا رسالتان فل عشق، یه رساله کوتاهی درباره عشق داره، قبل از ابن سینا اخوان صفا، همینجور سهروردی بعد از ابن سینا، غزالی، و همشون درباره عشق صحبت کردن. ولی عشقی که مولانا میگه هیچ کدامش نیست. چرا؟ برای اینکه فقط حفظ نکرد مطالبو، خودش هم تجربه سیر و سلوک داشت. اینا مهمه، ولی حفظ کردن مطالب خوبه اما کار نهایی نیست. نکته پنجم این است که مولانا نور انداخت، روشنی انداخت روی موضوعاتی که نزد ما هست ولی نمیبینیمش، نمیشناسیمش. من چند نمونه رو اینجا نوشتم، مثل بحث صورت و معنی. ببین یکی از مباحث مهم مثنوی و دیوان بحث صورت و معنیه، که یه بحث کلیدیه که آقا وظیفه یک انسان متکامل اهل معرفت این است که سفر کنه از صورت به معنی. تمام حرف مولانا را اگه بخوایم خلاصه کنیم تعلیماتشو تو یه جمله، میگیم آقا تعلیم مولانا کلش اینه، سفر از عالم صورت به عالم معنی، از ظاهر به باطن. ببین این توش خیلی مطلبه، این کلیدیه که میتونه نزاهای مذهبی رو که الان هم میبینیم چه قربانی هایی میگیره، جنگ های مذهبی رو دینی رو که از روی جهل و تعصب هست حل بکنه، که آقا چجوری بیاد بگه آقا معنای اون جوهر، معنای دین تو با دین من یکیه، جوهرش وقتی جوهر یکیه ما سر کالبد چرا همدیگر رو بکشیم؟ با این صورت و معنی شما خیلی از مشکلات امروزی رو میتونید حل بکنید. همین موضوع تحقیق به جای تقلید، مولانا این اصطلاح خیلی تو حرفاش داره که از مقلد تا محقق فرق هاست، که این یکی داوود و آن دیگر صداست. میگه آقا محقق باش. محقق نه به این معنی که حالا من برم توی کتابخونه بشینم و خیر و خیر بنویسم، اون خوبه، ولی حالا منظور مولانا اون نیست. وقتی میگه محقق یعنی کسی که دانش و معرفتش رو در وجود خودش تحقق داده. یعنی اگر میگه مثلا فرض بفرمایید برای دنیا نباید حرص زد، این فقط لغلغه لسان نباشه، واقعا خودشم وقتی که در برابر یک وسوسه مالی قرار میگیره نه تنها کف نفس کنه، کف نفس به چیزیه که آدم مبارزه میکنه، ولی معرفت که پیدا کنی اصلا کف نفس لازم نیست، اصلا خوشت نمیاد. معرفت اینجوری آدمو میسازه، نه اینکه من حالا هی با خودم مبارزه کنم برم جلو برم عقب. اینم خوبه ولی کامل نیست. معرفت حقیقی این است که اصلا زشت بدونم، بد قیافه بدونم این نوع مال و این نوع املاک و امثال این چیزها رو. بله معرفت با آدم چنین میکنه. بعد همین طبیعی بودن اختلاف آرا همش به درد زمان ما میخوره. مولانا رو این نکته تأکید میکنه که آقا طبیعیه که شما باید غیر از من فکر بکنی، شما باید اصلا از من خوشت نیاد، یه امر طبیعیه. رو این خیلی تأکید میکنه مولانا که آقا این تنوع و حالا تضاد و تضارب در عرصه اندیشه ها امری طبیعی، نکوشیم اینها رو عمل توی قالب مثل کل قندر بیاریم، به فایده در اون میشه جهنم، میشه قبرستون. زیبایی جامعه بشریه که متنوع فکر کنن، ادیان متنوع باشن، تفکرات متنوع باشه، رنگ و رنگ باشه. رو اینم مولانا تأکید زیادی داره. ببینید توحیدی که حالا مولانا مطرح میکنه تفاوتش با توحیدی که فرض کنید ابن عربی در فتوحات در فسوس، اون توحیدی که ابن عربی عارف بزرگ صوفی بزرگ طرح میکنه دور از دست رسه، در ابرهایی از ابهام و مهالودگی چیزی ما دستگیرمون نمیشه، ولی توحید مولانا، توحیدی که مطرح میکنه، یک وجهش انسانگراست. یا در همین دفتر دومه خدا به موسی میگه که ای موسی، من مریض بودم چرا نیومدی عیادت من؟ موسی همینجوری متحیر میمونه که خداوندا تو از جمیع نقایص منزهی، یعنی چی بیماری یعنی چی؟ بعد خدا بهش میگه خب من که مریض بودم چرا به عیادت من نیومدی به من سر بزن؟ هی تکرار تا اینکه رسون به اینکه خداوند بهش گفت، این در مثنوی دفتر دوم، البته یه حدیثی پشتوانشی که حدیثش هم در بین روات شیعه هست هم سنی، این هست این حدیث. بعد خداوند میگه که در فلان محله یه بنده خدایی مریضه، هیچکی هم نرفته سر بزنه بهش، احوالشو بپرسه، سراغشو بگیره، اگر بری عیادت اون بیمار اومدی به عیادت من. ببین این خداشناسی یه خداشناسی ملموس، عبرت آموز، تربیت کننده است، نه اینکه حالا ما خدا رو در ذهن داریم ولی هزار تا کار میکنیم اصلا ربطی هم به خدا نداره، ولی برای جور شدن جنسمون بله ما خداشناسیم، بله خدا رو قبول داریم، توحیده، بله توحید خیلی چیز خوبی هم هست، ولی تابش پیدا نمیکنه تو اعمالمون. اینجا ببین توحیدش توحید انسانگرا، یا اونجا تاکید میکنه که کعبه منم، بایزید داشته میرفتی کعبه، یه بدبختی گدایی میاد جلوشو میگیره و خلاصه کجا میری؟ بله میرم زیارت خانه خدا. میگه اون پول تو به من بده و منو طواف کن که گویی اونجا رفتی. ببین این توحیدها متفاوته. حالا بریم سراغ این کتاب‌های کلامی و فلسفی که نوشتن، همه رو گیج میکنه، منج میکنه، آخرم معلوم نشد خدا چیش بود. اینجوری نبود مولانا، اینجوری بحث نمیکرد. یا تکیهش بر وحدت ادیان، هیچ متفکری، هیچ عارفی، من اینو قطعا میگم و به اندازه ناچیزی که تحقیق کردم به یه قطعیتی رسیدم که هیچ عارفی به اندازه مولانا روی وحدت ادیان تکیه نکرده، که جان ادیان یکیست. جنگ 72 ملت نکنید، ولی مولانا زیاد داره. نکته ششم اینه که چگونه گفتنهای مولانا گاهی از چه چیز گفتنهاش هم مهمتره. این هم نکته ایست در بیان مولانا، در قدرت بیانش. ببینید یه سلسله مثالها در مثنوی هست که نه داستانه نه تمثیله، حدوداً در مثنوی البته 400 تا، نزدیک به 400 تا حکایت و داستان و اینا مثلواره وجود داره، 400 تا. اما یه پیمانه دیگری مولانا برای انتقال معنی داره، اونا رو من اسمش گذاشتم مثالهای توجیهی، مثالهایی که خودش خلق کرده با ذهن خودش. حالا یه موقع تو اون سری اول داستان پیامبرانه، یا مثلا یه خرافه ایست داستان شده، متداول شده، اونو به عنوان یه پیمانه معنی میگیره، یا ضرب المثل ایست که از گذشته خودش بوده. ولی اینایی که میگیم مثال های توجیهی، اینا دیگه سابقه گذشته نداره، اینا فقط خواست مولانا. ذهن مبتکش این نوع مثال ها رو ابتکار کرده، مثلا برای بیان این که بگه آدمایی که تحت حمایت و سایه یه بزرگی، یه شخصی که کامل بوده یا نسبتاً کامل بوده، دستشو گرفته به یه کمالاتی رسونده، این شخص یهو احساس غرور بهش دست میده، یعنی کمالاتی که حاصل کرده پیدا کرده، حالا چه در هنر، این عامه ها تو موسیقی هم پیش میاد، تو آوازخونی هم پیش میاد، تو خط میشه، تو خوشنویسی، توی همه مسائل این مصداق داره که طرف همین که به یه فضیلت هایی، به یه برتری های فنی میرسه یا باطنی، خدا اینا که غرور برایش چی میشه؟ حاکم میشه. آقا من میکنم. اینجا مولانا میگه آن سبد خود را چو پر از آب دید، کرد استغنا و از دریا برید. به این چه مثال قشنگی میزن. این سبد متخلخل دیگه، شبکه شبکه است. این سبد شما بندازین تو حوض بلا فاصله پر آب میشه. حالا این سبده، این آدم خامس مثل من، این آب دریام یه آدم کامله، من باهاش مصاحبت کردم، آب معنا رو از این گرفتم، خودم پرشه. حالا خبر ندارم که بابا این آب از دریاست، از من سبد نیست. استغنا میکنم، غرور و خودبینی و انانیت به من دست میده، منم میکنم. بعد همین که سبد رو از آب بکشی بیرون، آن سبد خود را چپر از آب دید، کرد استغنا و از دریا برید. نگاه کنید ببینید الی ماشاءالله، این مثال مصداق تو ماها داره. الی ماشاءالله، از نزدیکترین کست بگیره برو اون برای کره زمین، اینا مصداق داره. اینا رو ما میگیم بهش مثال های چی؟ توجیهی. اینو من والا برای اینکه مشخص شه این اسمو گذاشتم. یا مثلا به طور مثال در این که امور این عالم دوچار جزر و مده، بالا و پایین داره دیگه، گهی زین به پشت و گهی پشت زین، یک نواخ بر یک خط مستقیم، که زندگی هممون اینجوریه دیگه، زندگی ماها، زندگی آدمی دیگه، در یک خط مستقیم نیست، بالا پایین داره. به قول مولانا اون نخودهایی که کدبانو میرزه تو دیگ و قلقل میکنه، اینا خامن، تا وقتی خامن میاد و آب وای میزنه، با کفگیر میزنه برن ته آب، ته آب جوش، تا اینا پخته بشن. این دیگ جهان هم نخود وجود خام ما رو، وجود خام ما رو با این جزامتش پخته میکن. میگه که آقا هیچ آدمی در هیچ لحظه ای نیست که از جمیع جهات از همه نظر چی باشه؟ مغزی المرام باشه، یعنی کام روا باشه، کامیاب باشه. الان هممون که اینجا نشستیم، اگر کامی به دست آوری، موفقیتی، حالا خبر خوشی، هرچی پدیده خوشایندی برامون پیش اومده، ممکنه اون برای ذهنمونم برای کسی نگرانیم، این کامل نیستیم. خلاصه هممون اینجوری هستیم. آن یکی خر داشت، حالا اینو مثال میزنه، میگه مثال توجیه، آن یکی خر داشت و پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود، کوزه بودش آب می نامد به دست، کوزه را چون یافت خود کوزه، آب را چون یافت خود کوزه شکست. ببین با یه مثال بسیار مردمی، سخت ترین مطلب که نسبیت شروع و خیرات، این بحث کلامی خیلی سخت، کلامی و فلسفی سخت، شروع و خیرات در عالم که چجوری این نسبیتش رو جا میندازه که یه بچه دبستانی هم متوجه میشه. بله اینا مثال های توجیه هست. گاهی هم داستان روی میکنه، میگه که دلغک شاه، شاه میخواست شطرنج بازی بکنه، دلغکش هم شطرنج بلد بود. بعد شاه شروع کرد با این بازی کردن و دلغک هم آدم ناقلایی بود در شطرنج، شاه رو برد به طرف مات. خلاصه شاه دید که داره مات میشه، عصبانی شد، مهره های شطرنج رو شروع کرد به سر و کله این دلغک کوبیدن. بعد چون میخواست بالاخره پیروز از میدان بیاد بیرون، به دلغک گفت بیا یه بار یه دست دیگه بی بزنه با عصبانیت. دوباره دلغک بازی رندانه شطرنجش رو شروع کرد و شاه رو برد دوباره به طرف نزدیکی مات. همین که رسید به نزدیکی مات، دلغک پا شد و در رفت خودش رو زیر لحاف و نمد و اینا قایم کرد. شاه رو کجا میری؟ دلغک اینو گفت، کی توان حق گفت جز زیر لحاف، با توی خشم‌آور آتش سجاف. ببین این نقد روحیه نقد ستیزی ماست. ما ها همش دوست داریم از ما تعریف بکنن، الان تعریف کنن از من خوشم میاد، همین که به من ایراد بگیرن یهو چهرم عوض میشه. یعنی یه نوع نقد ستیزی تو وجود ما هست. مولانا داره این روحیه رو چیکار میکنه؟ نقد میکنه. میگن که یه شاهی طبع همچین نیمبند شعر داشت، گاهی اشعاری میسرود. بعد یه روز یه شعرشناس، هم شاعر و هم شعرشناس رو به دربار فرا خوند و گفت من این شعر رو ساختم ببین چجوریه. خب شاهان توقع دارن که همه بگن بله قربان عالیه، به به، اصلا سعدی و حافظ باید بیان پیش شما یاد بگیرن، منتظری همچین حرفایی هن. ولی این شاعر شعرشناس آدم با شخصیتی بود، متملق نبود، حق میگفت. اشعار شاهو که شنید هیچ عکس العملی نشون نداد و بعد شاه گفت خب چطور بود؟ شاعر با شخصیت گفت که قربان شعر شما اصلا نیاز به غلطگیری نداره. شاه خوشحال شد، به به، عالیه، خوشمون اومد. گفت قربان ما باید به جای اینکه غلط گیری کنیم شعر شما رو صحیح گیری کنیم، یعنی باید بگردیم ببینیم کجاها رو درست گفتیم. شاه خلاصه با عصبانیت گفت این مردک نادان رو ببرید بندازید تو طویله آدم بشه. چند روز تو طویله بود و دوباره شعر دیگه ای گفت شاه. فکر کردین دیگه متنبه شده، گفت فلان یه صداش کنین بیاد. دوباره شروع کرد به خوندن و این بنده خدا هم هیچی نگفت. شعرش که تموم شد، شاعر سرش انداخت پایین رفت به طرف در خروجی. شاعر رو کجا میرید؟ گفت هیچی، دارم میرم طویله. بله، اون وقت ببینید در پیچیده ترین مباحث، الان خب یکی از این موضوعات پیچیده که همچنان ذهن بشر رو مشغول داشته و بیشی به یک یقینی نرسیده، این چگونگی پیوند روح و جسمه. آقا این روح و جسم، روح ما میگیم آقا مجرد از ماده. حالا این هم توش بحثا، بعضی از علمای اهل کلام میگن که نه آقا روح هم مادیه، منتها ماده لطیفه. حالا سر لفظ بیشتر جنگه، ولی حالا بگو آقا ماده فوق‌العاده لطیفه، لطیفه، این ارتباط یک لطیف با این جسم متکاسف انبوه انباشته اینا چجوری هم بس میشن؟ اتصال روح و جسم چیه؟ از کجا این اتصال؟ آیا اصلا این اتصال، این پیوند، پیوند انضمامیه یا اتحادیه؟ انضمامی یعنی که مثلا من یه سنجاق که بزنم اینجا، انضمام یعنی چسبوندم دیگه. یعنی مثلا ما جسم رو برداشتیم با یه سیری شومی چیزی چسبوندیم به رو، انضمامیه یا اتحادیه؟ یعنی وحدت پیدا، مثل شیر و شکر در هم آمیختن. هرچند این مثال شیر و شکر هم ناقصه، آبیشه در درخت بازم ناقصه، خاک بر فرق من و تمثیل من. واقعا یک معماییست، یه چیستانیست که هیچ حکیم و فیلسوفی هم تا امروز نتونسته حلش بکنه. مولانا ببینید از این مباحث هم زود گذر میکنه. چرا؟ برای که به درد ما نمیخواه. آقا حالا چجوری انضمام پیدا کرده؟ نه به درد دنیامون میخواه نه آخرت. آقا این مباحث هستن چیه که وقتمون تلف بکنیم؟ انقدری که ما روحمون رو تلطیف بکنیم، سالم نگه داریم، همین وظیفه ماست. حالا بریم آقا روح چی هست؟ آقا میفتیم توی بیراهه‌ای که اون ورش ناپیداست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، ای کس را دیده جان دستور نیست. میگه این پیوند داره، مولانا میگه این پیوند داره روح و جسم، اما کسی قابلیت اینو نداره که چگونگی این پیوند رو کشف بکنه. بعد میگه حیرت اندر حیرت است ای یار من، این نه کار توست هم نه کار من. آقا میگه این کار ما نیست که روح چیه، نمیدونم چجوری بس شده به بدن، ول کن آقا این بحثا رو، برو این وظیفه انسانی چیه اون انجام بده. باز یه داستانی داره، میگه که یه شخصی مهمان داشت و رفت یک کیلو نیم گوشت خرید و آورد خونه، به اصطلاح غذا درست کنن. خب همسرش گشنش بود، اینو حالا کباب میکنه هرچی میخوره. بعد اون شخص میاد میگه خب گوشت رو بیار که برای مهمون آماده کنیم. میگه آقا این گوشت گربه خورد، تموم شد. میگه برو این گربه رو برده بیاد بینم. گربه رو میارن وزنش میکنن، میبینن اون گوشته که یک کیلو نیم بود، اینم که الان خورده، میبینه که این گربه هم یک کیلو نیمه. میگه آقا جون تو اصلا به من جواب بده، این اگر گربه است پس آن گوشت کو، ور بود این گوشت کو گربه بگو. اگر این گربه است پس اون یک کیلو نیم گوشت کو، اگر این یک کیلو نیم گوشته پس اون گربه کو. میخواد بگی که پیوند این چیستان و راز انضمام روح و جسم فهمش بر ما بسته است. بی خود تقلا نکنیم، بالا بریم پایین بریم هیچی نمیفهمیم. قرآن هم میگه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا یسالونک عن الروح، و ای پیامبر از تو درباره روح سوال میکنن، تو بگو آقا جون شما این کاره نیستین، دانشتون در این باره اندکه، کفایت نمیکنه که بحث بکنیم. بله یه نکته ای هم که مولانا تأکید میکنه و من ندیدم کسی به اندازه مولانا، خودشناسی است. میگه که تو انواع علوم رو میدونی ولی خودتو ندونی فایده نداره، خودتو نشناسی. میگه در اثر این که تو خودتو، قدر خودتو نمیشناسی، خودتو نشناختی، خودتو ارزان میفروشی. من فروش خیش ارزان، که تو بس گرانبهایی. بعد توفی مافی مثال میزنه که آدمی خیلی قدرش بالاست ولی این که خودش رو به مزخرفات دنیا مشغول بداره به دزدی و نمیدونم کارهای اینجوری مشغول بداره، واقعا خودشو نشناخته. این بدان میماند که میگه در دیگدان نقره شلغم بار کنیم، دیگدانی که نقره است و مرصع و جواهر نشانه، ما توش لبو شلغم بار کنیم، یا مثلا شمشیر مرصع رو مثل میخ بزنیم به دیوار کدو بهش آویزون کنیم. بله میگه اون کارم میشه کرد، ولی تو رو برای این کار نساختن، این دیگدان رو برای شلغم نساختن، تو رو برای این کار نساختن. پس من فروش خیش ارزان که تو بس گرانبهایی. زین همه انواع دانش روز مرگ، دانش فقر از ساز راه و برگ. میگه همه دانش ها رو بدونی خودتو نشناسی بیفایده است، بیهوده است. ما ببینید یه تصویر، هر کدوم از ما که اینجا نشستیم یه تصویر و تصوری از خودمون داریم. حالا این تصویر و تصور ممکنه واقعی باشه، ممکنه ناشی از خیالات باشه، ولی به هر حال هر یک از ماها یک تصویر و تصوری از خودمون داریم و دوست داریم که دیگران هم این تصویر و تصور همچون ما ببینند و با ما درست برخورد بکنند. ما ببینید وقتی که تمکن مالی نداریم، این یه مثال فقط من میزنم که ببینید بسا پیش میاد که ما خودمونم از خودمون خبر نداریم که اگر فلان پدیده، فلان حادثه، فلان موقعیت برای ما پیش بیاد عکس العمل ما چه خواهد بود. نمیدونیم. خیلی از مواقع هست که خب یه موقع از بدقولیم، ما خدایی نکرده بدقولی میکنیم، از اول میدونیم که اون کار رو نمیتونیم انجام بدیم یا نمیخوایم انجام بدیم، یا قول همینجوری الکی میدیم. ولی نوع دوم این که قولمون به تحقق نمیرسه این نیست، اینه که ما با تمام وجود میخواهیم که اون کار انجام بشه، ولی توانایی او یعنی پیشبینی نکردیم ظرفیت‌های خودمونو. این بدقولی با اون بدقولیه فرق میکنه. این ناشی از این است که ما ارزیابیمون از خودمون درست نبوده. بسیار میشه که ما وقتی تمکن مالی نداریم با خدا و خودمون قرار میذاریم چه فکرهای قشنگ و زیبایی، اگه من پول داشتم خیریه میسازم، نمیدونم کمک میکنم فلان. ولی وقتی موقعیت پیش میاد میبینید که غالبا چنین رخ نمیده. یه آیه هست در قرآن، در سوره توبه هست که لئن آتانا من فضلهی لنصدقن و لنکونن من الصالحین، میگه و من هم من آهد الله. بعضی از این ما آدم ها، نقد حال ما هاست دیگه، بعضی از ما آدم ها با خدا عهد میکنیم که اگر خدایا به من اینو بدی اونو بدی من چنین میکنم چنان میکنم. بعد میگه اینجوری نمیشه، به این عهد عمل نمی کنیم. بعد در ذیل این آیه معمولا مفسران حکایت ثعلبه را آوردن. میگن ثعلبه یکی از اصحاب رسول الله بود، یه آدم فقیر، مردم می دیدن چه آدم خوبی، فروتن، صف اول جماعت، چقدر آدم مهربون، ولی خب تمکن نداشت. این میاد پیش پیامبر میگه که شما یه دعایی بکنید من پولدار شم. پیامبر میگه آقا مگه این حالتی که داری بده، این احوالت که خوبه. میگه نه من میخوام پولدار شم. خلاصه این بنده خدا بر اثر دعای پیامبر پولدار میشه، یعنی به این صورت که گوسفنددار میشه و گاو و گوسفند و شتر و دیگه اصلا شهر مدینه گنجایش نداره، میره دیگه بیرون از مدینه، دیگه یکی درمیون میاد صف جماعت و یه هفته درمیون یه ما درمیون و غیب میشه، کلن غایب میشه. بعد موقع زکات میشه پیغمبر میگه برید سراغ سرلبه زکاتشو بده. میره مأمور زکات میگه آقا این حرفا چیه؟ این با زحمت خودم به دست اومده، من برای چی بدم؟ ببین حالا من نمیدونم تا چه حد این شأن نزول واقعی تاریخی داره یا مفسران از معنی آیه شأن نزول اصلا خودشون ساختن، چه ساختگی چه واقعی نقد حال ماست. چون خیلی از شأن نزول ها در قرآن بعدن ساختن، دیدن معنی آیه اینجوری، نشستن یه عده از این راویان بیکار برای این آیه مثلا دیدن به این معنی میخوره، یه داستان ساختن، بعد گفتن آقا این شأن نزوله. به ندرت شأن نزول ها واقعیه، بعد دقت کرد. ولی حالا هرچه واقعی غیر واقعی، نقد حال ما همینه. بله، در ذیل خودشناسی بحث از خود بیگانگی مطرح میشه که ما این در مواقعی خیال میکنیم که خودمونیم، در حالی که طبق نگاه این و اون خودمون رو ساختیم. یعنی ما کلافی هستیم گلوله شده، این کلاف ها همه نگاه های این و اونه که در هم پیچیده شده، هویت ما از کلاف های بیرونی، این میشه از خود بیگانگی. یعنی من خودم نیستم، من اعتماد به نفسم و از نگاه دیگری به دست میارم، اعتبارم و از نگاه دیگری، این میشه از خود بیگانگی. بحث از خود بیگانگی هم یه بحث قدیمی هم هست، از زمان افلاطون، ارسطو از سیاستش، کتاب سیاستش از افلاطون نقل میکنه که گفت هر کس نداند از کجا آمده است، به کجا میرود و کیست و چیست، این منکر وجود خودش است، وجود خودش رو انکار کرده. لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، در سوره حشر هم هست که اونهایی که چون خداوند حقیقت وجود ماست حقیقت رو در نظر نمیارن، در واقع خود حقیقیشون رو فراموش کردن، میفتن به خودهای کاذب. بله، اون وقت این بت پرستی که اصطلاح انبیا هست، انبیای توحیدی، تعبیری است از همین از خود بیگانگی. یعنی به جای اینکه خدا رو بپرسته، اون عروسک رو میپرسته، اون بت رو میپرسته. این یه نوع از خود بیگانگی است. لیش قومی رو سوی دم کردن، گرچه سر اصل است، سر گم کردن. در مورد بت‌پرستا مولانا میگه، میگه اینا هدفشون خداست، منتها راه رو گم کردن. وقت این بت‌پرستی خیلی بهتر از خودپرستیه، چون در خودپرستی، در بت‌پرستی ما میگیم منظورمون خداست، ولی در خودپرستی خدا رو میذاریم کنار. مادر بت ها بت نفس شماست، زانکه آن بت ما رو، این بت اژدهاست، چون سزای بله سزای نفس او نداد، از بت نفسش بتی دیگر بزاد. بله، این نفس هم بت هم بت سازه. میگن یه واعظی، واعظ معتبری بود، چون سزای این بت نفس او نداد، از بت نفسش بتی دیگر بزاد. مادر بت ها بت نفس شما، زان که آن بت ما رو، این بت اژدهاست. بله، میگن که یک واعظ معتبر عارفی رفت بالای منبر، گفت ایها الناس، 124,000 پیغمبر از توحید گفتن، شما رو دعوت به توحید کردن، ولی من امروز میخوام شما رو دعوت به شرک بکنم. همه متحیر و مبهوت که آقا این واعظ چی داره میگه؟ نکنه بر اثر ریاضت های شدید، کف نفس های سنگین، مشاعر به هم ریخته. گفت ببینید، میخوام بیان خودپرستی رو اینجا توضیح بدم که بدتر از بت‌پرستی. گفت ببین، شماها در هیچ کارتون خدا رو دخالت نمیدید، همش میگی منم. من میگم بابا لااقل یه کمی هم به خدا توجه کن. این میشه شرک دیگه. این شرک بهتر از این خودپرستی ما هست که خدا نفیه، ما فقط میگیم منم. خب این همه گفتیم، لیکن در بسیج من یه نکته یا عرض کنم. یه کلاسی تشکیل شده که شرح فیه مافیه هست که البته مباحث مثنوی هم مطرح میشه. این کلاسی که چون کلاسش خوبه میگم، و البته معلمش همین صالح زمانی پسر من هست. من اگر پسر من نبود وای بیستادم ازش تعریف میکردم، چون میترسم بگم باسواده، بگم قابله، بگین طغیان عاطفه شده. اینه که فقط اطلاع میدم یه همچین کلاسی هست، اگر مایل بودید ثبت نام بکنید. بله، خب این همه گفتیم، لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ، بی عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاه هستش برق. ای دهنده عقل ها فریاد است، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. دست گیر از دست ما، ما را بخر، پرده را بردار و پرده ما مدر. از شما بیچارگان این بند سخت که گشاید ای شه بی تاج و تخت. ما از خود سوی تو گردانیم سر، چون تویی از ما به ما نزدیکتر. این دعا هم بخشش و تعلیم توست، گر نه در گلخن گلستان از چه روز. جز تو پیش کی برآورد بنده دست، هم دعا و هم اجابت از تو است. موفق و سلامت باشین. سلامت باشین. برای خودتونم یه دست قوی تر بزنید. بله. خب فرمایشی اگه باشه مادر. سلام، من
که رومی گذاشتین بعد از کریم زمانی، رومیه
بله رومی. بله چیزی دارست میشه. خب سوالی اگر هست بفرمایید، والا رفع زحمت کنیم. سلامت باشی.
Thank you. Thank you.